بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در عربه، در اوائل این فصل فی ما یستقبل الله، خب فرمودن که چند جا استقبال قبله لازم است و تتمه هم داره. بعد گفتن اما نافله، در نافله در حال استقرار استقبال شرط صحته، نه در حال مشی یا رکوب. بعد از اون فرمان که اگر نماز نافله است ولی شخصی نذر کرده، یا نذر یا عهد یا یمین که نماز نافله بالعرض وجوب پیدا کرده، آیا بالعرض وجوب پیدا کرد در اون استقرار و استقبال واجب و شرط، یا نه خیر نظرم کرده باشه میتونه ماشیان راکبان انجام بده. مثلا نماز شب را نظر کرده که بخونه، اگر نظر نکرده بود میتوانست نماز شب را ماشیان راکبان بخونه، اما حالا که نظر کرد نماز شب شد واجب برای این شخص، واسطه این نظر کردن حکم فرائض را پیدا میکنه، چون در فریضه استقرار واجب بود، استقبال قبله واجب بود. اما حالا برای این شخص ذاتاً نافله بوده، نماز شب دیگه نافله است، نذر کرده، حالا به واسطه نذر حکم فرائض را پیدا میکنه که بایستی استقراراً بخونه و بایستی استقبال قبله بکنه، یا ولو اینکه نذر کرده به واسطه این نذر واجب بالعرض شده اما حکم اولی باقی است. یعنی اگر مستقرن خوان استقبال قبله باید بشه، اما میتوانه ماشیان و راکبان بخونه، و اگر ماشیان و راکبان خواند دی استقبال قبله در اون شرط نیست و اعتبار نداره. کدامش؟ عربه فتوا داده به این که و این صارت واجبتن بالعرض به نظر و نحوه، اگر واجب بل عرضم شد بازم همون حکم اولی باقیه، یعنی استقبال در اون واجب نیست، میتواند ماشیان و راکبان بخونه و استقبال قبله نکنه. اگر مستقرن خواند، در حال استقرار خواند، بله باید استقبال قبله بکنه، اما میتوانه که مثل همان استش که بدون نظر بود، قبل از نظر میتواند ماشین و راکبان بخونه، استقبال قبله هم نکنه. عربه اینطور فتوا میده. در میان محشین عربه هم آیه بروجیده فرمودن که محل اشکاله که اگر این نافله واجب شد بالعرض همون حکم اولیش باقی باشه، محل اشکاله. در میان محشین عربه باز آقا جمال گلپایگانی که از اعلامی بوده است و عربه حاشیه داره و استحباناتی، عربه‌ای که حاشیه سابق ما داریم، این دو نفر نوشتن ول اقوا وجوبه هما ازا کانه واجبن به نظر. اقوا این است که وقتی که نظر کرد هم استقرار واجب بشه هم استقبال. قبل از نذر استقرار و استقبال وجوبی نداشته، میتوانسته ماشیان و راکبان بخونه، استقبال قبله هم نکنه، اما حالا که نذر کرد اقوا این است که هم استقرار وجوب پیدا میکنه و هم استقبال وجوب پیدا میکنه. این بحث برمیگرده به این که نذر چند اندازه میتوان، نذر، عهد، یمین، اینا که شیء مستحب را، گاهی مباح را، راجح را، واجب میکنن چند راز تغییر در متعلق به وجود میارن. مثلا سجده شکر خب مستحبه، در اون استقبال قبله هم شرط نیست. اگه کسی نذر کرد مثلا روزی چند تا سجده شکر به جا بیاره، آیا بعد از نذرم حال اون سجده که قبلا نذره بازم استقبال قبله داره مثلا شرط نیست و هاکذا؟ بله، اینجا یک حساب روی قاعده داریم، یک حساب روی نص خاصی اگر در مکتب داشته باشیم. روی قاعده نذر احکام را تغییر نمیدهد، احکام لولا نذر را. بله، اون متعلق که قبل از نذر مستحب بود اون را واجب میکنه، اما اون متعلق احکام قبل از نذر هرچه بود بعد از نذر همونا را داره. بله، نماز شب برای این شخص قبل از نذر مستحب بوده، حالا واجب شده، همین. اما احکام نماز شب نافله است، در نافله هم در حال مشی و رکوع و امثال آن استقبال قبله لازم نبود، حالا میتواند همان نماز شب را ماشیان بخونه، راکبان بخونه، استقبال قبله هم نکنه. بله، اگر در حال استقرار خواند، خب گفتیم که باید استقبال قبله بکنه. اجاره همینطوره، در اجاره هم اجاره متعلق را لولا اجاره تغییر نمیده. یه شخصی اجیر شده است برای خواندن نماز نافله یک میتی، نه نمازهای واجب، اجیر شده که نماز نوافل اون میت را 10 سال 5 سال بخوانه. اگر شرط کنن چه جور بخوانه؟ البته باید همون جور بخوانه. اگر شرط نکنن، خود اون شخص اگر نافله را میخواند میتوانست ماشیان راکبان بخوانه بدون استقبال قبله، اینم میتونه بخوانه. اجاره و نذر فقط اون شیئی که متعلق است قبل از اجاره و نذر لازم نبود، حالا لازم میشن، واجب میشن، اما دیگه احکام لولا نذر را تغییر نمیدن دیگه. اینجا هم قاعدش اینه. ولی ذا صاحب جواهر در جلد هفتم صفحه 421، در جلد هفتم اواخر کتاب صفحه 421 اول آمدن گفتن که وقتی نذر کرد دیگه واجب میشه استقبال، حتی گفته که بلا خلاف اجدو، حکم فریضه را پیدا میکنه، یعنی بایست مستقرن بخواند و استقبال قبله هم بکنه. گفته بلا خلاف اجده و فیه این است، چون برای خاطر این که این دیگه در تحت ادله داله بر وجوب استقبال قبله در فرائض داخل شد، بعد از نذر فریضه شد، فرض شد، در فرض در نمازهای فریضه خب استقبال قبله واجبه دیگه، نمیتونه اختیاراً ماشیان بخونه راکبان بخونه و اینا منجوری شد. ولی بعدن بالاخره برگشته و گفته لا یخلو من قوتن، که حکم اولی باید باقی باشه لولا الاجماع، اجماعی هم نیست، گفته لولا الاجماع حکم اولی باید باقی باشه و میتواند که ماشیان بخونه و راکبان بخونه. یکی روی قاعده است، شده تمسک به اصلم کرده، اصل براعت. یکم خبری داریم از علی ابن جعفر در باب 14 ظاهرم باشه، در باب 14 خبر 6 بابه. بله، در باب 14 خبر 6 باب در صفحه 238، صفحه 238 جلد 3 و سائل، خبر 6 از باب 14 از ابواب قبله واقع در صفحه 238 جلد 3 وسائل، و انهو عن محمد ابن احمد العلوی، انهو برمیگرده به محمد ابن علی ابن محبوب، چون خبر 5 اینه و به اسناده، اسناد شیخ طوسی، به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن علی ابن محبوب شیخ طوسی خبر را از کتاب ابن محبوب گرفته. اسناد شیخ طوسی به ایشان که از طبقه هفته صحیح، خب خودش هم که از اجلا است و از طبقه هفته، و انهو به اون برمیگرده. ان محمد ابن احمد علوی، محمد ابن احمد علوی مختلفون فی هست که چجور آدمی هست. خب بعضی ها خواستن که این درست کنن که خبر از این جهت صحیح باشه، گفتن که امام یون مذهب از شکی نیست و عادل گفتن، برای خاطر این صدوق در اکمال الدین خبری نقل کرده که این در سند بوده و توصیف کرده این را به دینون صدوقون، گفته محمد ابن احمد علوی دین است و صدوقه، که مستمسکم این عبارت را از صدوق نقل کرده در صفحه 224 اینا مستمسک جلد 5. بله، به علاوه علامه هلی در مختلف و منتها خبری که این در طریقش واقع شده گفته اون خبر صحیحه. از اینجا معلوم میشه علامه هم قائل است به این که محمد ابن احمد علوی عادل است و ثقه است و اینا. اجلا هم از اون نقل میکنه، ولی در معجم رجال حدیث ایشان میگه لم یثبت وثاقت الرجل. معجم رجال حدیث جلد 15 صفحه 55 تا 56 متعرض محمد ابن احمد علوی است. ادله ای که برای وثاقت این ذکر همه را ایشان رد میکنن. علامه گفته مثلا ثقه است، شما میگن علامه یکی اصلی قائل بوده، اینطور ایشان میگن اون اصالت العداله. گفته اصل در اشخاصی که امام یلمزمان عدالته، روی اون اصل گفته و ما اصل حجت نمیدانیم که اصل عدالت باشه. حالا سر رد میکنه، بالاخره میگه و کیف کان فلم یثبت وثاقت الرجل به هذه الامور. میگه وثاقت محمد ابن احمد ثابت نیست به هذه الامور، ولکن نو حسنون، ولکن امامی هست که عادل نیست، اما خبر از جهت این میشه حسن، میشه امامی ممدوح، چون نجاشی گفته است انه من شیوخ اصحابنا، میشه امامی ممدوح، چون این چنینه ایشان میگه حسن. اما در تنقیح المقال ایشان در جلد بله دوم، در اواخر جلد دوم صفحه 74 ایشان خوب سعی کرده که بله جلد دوم صفحه 74 اواخر جلد دوم در باب محمد، برای محمد صفحه شماری علاهده گذاشته، اواخر کتاب برای صفحه 74 در باب محمد. بله ایشان میگه به این که چون صدوق گفته دینون صدوقون در باره این شخص، ولی حق متابعت العلامه و عد و حدیث رجل من از صحاح، اقوا این است که از الله متابعت کنیم و حدیث این شخص جز صحاح بشون. خب حالا بازی طریق دیگه عرض میکنم. محمد ابن احمد علوی عن الامرکی، در رجال یه نفر ما امرکی نام داریم، امرکی اسمشه، امرکی ابن علی ابن محمد بوفکی، بوفک قریتون من قرآن نیشابور، امرکی اهل نیشابوره و وثاقتش هم شکی نیست و وثاقت در از طبقه هفتمه. ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی علیه السلام قال سألت عن رجل جعل لله علیه ان یصلی کذا و کذا، یک شخص نذر کرده گفته لله علیه ان یصلی کذا و کذا، هل یجزیه ان یصلی ذلک علی دابته و هو مسافرون؟ قال نعم، که نذر کرده یک نمازی را به جا بیاره، آیا میتونه روی دابه بخونه در حال مسافرت؟ گفته نعم. خب اینجا استفاده میشه یک نماز نافله باشه ذاتن کسی نذر بکنه، همان شرایط و احکام نافله هست، و من احکام نافله این بود که در اون در حال غیر استقرار، در حال رکوب و مشی استقبال قبله لازم نبود و شرط صحت نبود. بنابراین با نذر هم همون حکم باقی است و بعد از نذر بازم استقبال قبله شرط صحت نیست و بر ناظر واجب نیست. خب این خبر را، این سند بود، سند قابل اعتماده، ولی در صفحه 421 تا 22 جلد 7 جواهر صاحب جواهر گفته است که شیخ طریق آخری داره به علی ابن جعفر و از اون طریق این حدیث صحیحه. مثل که این حدیث را شیخ در تهذیب به طریقین نقل کرده. یک طریق محمد ابن احمد علوی در سند بود که محل کلام بود، اما طریق آخری شیخ در تهذیب ذکر کرده برای نقل همین خبر از علی ابن جعفر که اون طریق دیگه محمد ابن احمد علوی در طریق نیست و اون طریق طریق صحیحیه. این صاحب جواهر میگه. خب ما گشتیم این خبر رو پیدا نکردیم. در پاورق جواهر هم اینجا نوشته که ما هرچی گشتیم این خبر رو به اون طریقی که جواهر میگه پیدا نکردیم. باب نظرم من مراجعه کردم پیدا نکردم. حالا شما پیدا کنیم. خلاصه علی حال اینجا روی قاعده اگر حساب کنیم که روی قاعده مطلب خیلی روشنه که نظر باعث نمیشه که حکم شیعی لولا نظر عوض بشه. روی قاعده بعد از نظر کردن همان نماز را میتوانه ماشیان راکمان علی غیر قبله بخانه. و این حدیث هم که خب اون طریق هم که این طریق باشه بالاخره معید این است که اشکال نداره. خب بنابراین هم متن عروه را باید قبول کنیم. اما در مستمسک یک معیدی هم در ها یک نکته دیگه است. اون نکته این است که در مستمسک هم است، در جواهر هم است. اون نکته این است که خب ما روایاتی داریم که در نماز فریضه واجب است استقبال قبله. این فریضه معنی وصفی داره یا معنی اسمی داره و در نافله واجب نیست. در حال مشی و رکوع نافله معنی وصفی داره یا معنی اسمی داره؟ اگر فریضه معنای وصفی داشته باشه اینجا هم به نظر نافله فریضه شد، یه معنی وصفی داشته باشه. اگر نخیر فرائض یک معنی اسمی دارن، نماز یومیه جزء فرائضه، نماز آیات جزء مثلا فرائضه، اما دیگه نماز شب جزء فرائض نیست، نظر هم بکنه جزء فرائضه، چون فرائض معنی اسمی دارن، به اشیاء خاصی اطلاق بشن، نه معنی وصفی که به هر واجبی فریضه بگن. نوافل هم معنای اسمی دارن، نماز شب جزء نوافله ولی اون نذر هم میکنی جزء نوافل. مثلا صاحب جواهر مستمسک میگن ببین که پس روایاتی که داریم که در فرائض قبله واجبه شامل این نافله نمیشه، شامل نماز شب نمیشه. اینجا این نماز شب ولو به نذر شده واجب، اما فرائض معنی اسمی دارن. فرائض به نماز یومیه میگن، به نماز آیات میگن و نوافل هم معنی اسمی دارن. نماز شب جز نوافله، نذر هم بکنی جز نوافله. این هم یک نکته است که اونا دارن که شاید همینطور هم باشه. منصرف اون اخبار از کلمه فریضه اونه که ذاتن فریضه باشه، نه مثل نماز شبی که عرضن در اینجا واجب شده. خب بعد از ذکر این مطلب، آره این دقت کنین، مستمسک آمده گفته که و معید این مطلب که به نظر حکم فرق نمی کنه، نافله همون حکمی که داشت داره، نماز شب را می توانست به غیر قبله بخوانه در حال مشی و رکوع. معید این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز شب بر او واجب بوده راکبن می خوانده است، به غیر قبله هم میخوانده است در حال مشی و رکوب. چون چند تا خبر داشتیم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز شب را راکبن میخواندن. خبر 21م، 22م، 23م، 24م از باب 15م. بیش از اون اخبار داریم از باب 15م. من در صفحه 243 هستم. صفحه 243 جلد 3 وسائل داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله در غزوه تبوک نماز اوتره، حالا یا اوتره یا وتر، بر راهلش میخوان، حضرت علی علیه السلام داره رسول. باز داره به این که خبر 22 کان رسول الله صلی الله علیه و سلی علی راهلته حیث توجهت به. خبر 23 پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان علی راهلته خرج الی خیبر و نماز شب را میخونده. باز همینطور خبر 24 آقای حکیم میگه این اخبارم دلالت دارن به حالا نماز شب رو ببین چی درسته. در نماز شب ببین درسته یعنی استدلال. بله؟ ضرورت نیست اینجا، نه؟ برنامه نیست ضرورت باشه. برنامه نیست ضرورت باشه. ایشان میخوان بگن که آقای حکیم میخوان فرمان. خانم فرمان بگن که بس نماز شب با اینکه ذاتاً مستحب است ولی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله واجب بوده مثل ماننفی، قیاس کنم مثل ماننفی، چون که در ماننفی نوافل ذاتاً مستحبن و چون مستحبن در حال غیر استقرار، این حال مشی و رکوع، می توانیم که به غیر قبله بخوانیم ولی اون نظرم کرده بود عرض واجب شده. جریان پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوام بگه اینطوری بوده، یعنی نماز شب با اینکه ذاتاً مستحبه بر پیغمبر واجب بوده، وقت در این چون واجب بوده بعدن یعنی به ذات مستحب بوده بر پیغمبر واجب شده، پیغمبر هم صلی الله علیه و آله در روی راهله میخوانده به غیر قبله میخوانده مثلا، ولی ظاهرا درست نباشه. برای اینکه ماننفی با این فرق داره، در ماننفی این است که نافله برای اون شخص، برای اون شخص مستحب بوده، ذاتاً مستحبه، بعد نذر کرده و بالعرض واجب شده. اما نماز شب برای پیغمبر ذاتاً واجب بوده، نه اینکه اول مستحب باشه و بالعرض واجب باشه. بس بحث ما در جایی است که شیئی ذاتاً مستحب باشه بالعرض واجب شده باشه بر اون مکلف. اما نماز شب برای پیغمبر صلی الله علیه و آله مثل نماز یومیه بوده، چون که نماز ظهر و عصر و مغرب شب پیغمبر واجب بوده، نماز شب هم بر پیغمبر به همین ترتیب واجب بوده. این از خصائص پیغمبر صلی الله علیه و آله. اینه که نمیتونه. بله؟ بله؟ پیغمبر چطور میخونده؟ بله. خب حالا باید اینه حمل کرد به اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله با اینکه واجب بوده میخونده، برای اینکه ضرورتی بوده است و مسافرت بوده برای غزوه خیبر و فلان و فلان و لازم بوده پیغمبر مثلا شب سواره باشه تا اون راه طی بشه در وقت معین به اون مقصد برسن. خلاصه من اینطوری گفت با ماننفی مسلمه این فرق داره، نمیتونه ماننفی رو به این قیاس کنه، چون در ماننفی بحث این است که چیزی ذاتاً مستحبه بلعرض واجب شده. ولی به من اللیل فتحجت به نافلتن لک عسا ان یسعک ربک مقاما محمودا در سوره اسراء هست در تفسیر. خلاصه خداوند متعال نماز شب بر پیغمبر واجب کرده بوده، این با ماننفی فرق داره. آیه حکیم اینه معید داره، معید نیست، این فرق داره ماننفی. بله برای پیغمبر واجب بوده. حالا چطوری بوده پیغمبر با اینکه واجب بوده است روی راهله میخوانده؟ اونو باید گفت به اینکه اون دیگه مطلب اون آخر، پیغمبر وظیفه خودش بهتر میدونه، یا ضرورتی بوده است و چی بوده است از این جهت بوده. وقت اینجا این چند تا خبر هم خبر 21 داره اوتره، بقیه دیگه کلمه وقت ندارن، دارن نافلش میخوانده. بله؟ نخیر روایت داریم، روایت داریم از خصائص پیغمبره. خودش واجب کرده معنی چی یعنی؟ خودش واجب کرده یعنی معنی چی؟ از کجا می فرمایید واجب نبود بر پیغمبر؟ به چه دلیل می فرمایید بر پیغمبر واجب نبود اول؟ نه پیغمبر، این از خصائص پیغمبره. پیغمبر از اون وقتی که پیغمبر بود نماز شب برش واجب بود. بله، مثل اشخاص دیگه نبود که اول واجب نباشه مستحب باشه بعد واجب بکنه بر خودش. نه، یکی از خصائص پیغمبر اینه که نماز شب برای واجب بوده. خب این بس. بله تهجد داره دیگه، تهجد نافله، این نافله رو تو تهجد کن، واجب تهجد بکن. خلاصه حالا این بس تمام شد، نتیجه هم معلوم شد و مسئله روشن شد. ولی اینو باید درس کنیم که صاحب و صاحب عروه، صاحب عروه برای نماز فریضه روی راحله میشوان خواند یا نه متعرض نشده. ولی خب در باب چهاردهم روایاتی هست که نماز فریضه را هم در حال ضرورت روی راحله میشود خواند. اونجا وقتی که خواندی کیفیتش چطوریه؟ حتی الامکان باید استقبال قبله بکنه، حتی الامکان اگر ممکن باشه راحله متوقف کرد و خواند تا استقرارش محفوظ باشه، اگر اونم ممکن نشد در حال حرکت هم میتوانه بخونن. این صاحب عروه متعرض نیست، ولی در باب 14 اخبارش ذکر کرده که بله اونم خب معلوم است دیگه. خب حالا این اول این بحث تمام شد. بعد از این عروه وارد میشه به این که کیفیت استقبال چطور باید باشه. حالا استقبال قبله در فرائض یومیه، در نماز آیات، در نماز اموات، اینا گفتیم که واجبه. حتی صلات معاده احتیاطاً یا صلات معاده ندبن در نوع اختصال قبله لازمه دیگه. کیفیت چی میخواه بگه؟ المسئله یک، ایشان فرمودن کیفیت استقبال فرق میکنه. در نماز قائماً آن است که صورتش و مقادیم بدنش به طرف قبله باشه، حتی انگشتای پا. عروه اینطور میگه علل احوت. حالا آیا این توریست در نماز که میخواییم بخوانیم رو به قبله قائمن اونجا که واجب هست اونجا رو بگیم؟ فرق نمیکنه، اونجا مستحبه که استقبال کنیم، باید استقبال اینطور بشه دیگه. ایشان میگه در صدق استقبال معتبر است که مقادیم بدن مثل صدر و وجه و زانوها، حتی اصابع رجلی هم باید به قبله باشه. ولی ظاهرا اینطور نباشه، چون که امر عرفی است. خودش هم بعدا گفت بل مداره از صدق العرفی عرفن، بله صورت باید رو به قبله باشه، سینه رو به قبله باشه، اما آیا پاها رو باید اینجور بذاره که حتی انگشتهای پا هم رو به قبله مثلا باشه؟ اگر پا رو اینجور گذاشت مثلا این دیگه مستقبل قبله نیست. ظاهرا اینطور نباشه، عرفن در صدق استقبال لازم نکرده که انگشتهای پاها رو قائمان رو به قبله باشه، چون مدار صدق عرفی است. بیشتر محققینم اینجا حتی امام رضوان الله علیه اشکال دارن بر عروه که نه، در صدق عرفی لازم نیست که انگشتای پا هم رو به قبله باشه. خب فصلات جالسن، حتی امام داره که لازم نکرده زهر ید، اگر نماز بخونه ایستاده لازم نیست که این مثلا این پشت دست رو بگه دستش اینجا گذاشت گذاشت مثلا، لازم نکرد. در صلات جالسن نماز به خانه نشسته، عروه میگه باید زانوها رو به قبله باشه، رأس رکبته، رأس زانوها رو به قبله باشه، مع وجه و صدر و بطنه، بله صورتش رو به قبله باید باشه، صدرش هم باید رو به قبله باشه، بطنش هم بله، اما یا سر زانوها هم نشسته نماز خوانده باید رو به قبله باشه؟ اینجا هم باز بیشتر محشسه آی خوی اینا دارن که نه لازم نکرده که نشسته نماز بخوانده، لازم نیست که سر زانو رو به قبله باشه. این مانده به این که شما از تفاهم اهل عرف چه استفاده کنید. آیا متفاهم عند اهل عرف در استقبال قبله فصلات جالسن این است که حتی رأس رکبته هم رو به قبله باید باشه، اگر پاشه مثلا اینجوری گذاشت زانوها را، ولی صورت و سینه و بطن رو به قبله است، رو قبله میگن زاران بگن بعد. و این جلسه علا قدمه، حالا اگر روی پاها نشست، مثل بعضی که مثلا نیمخیز میشینن اونجورا روی پاها بشینه، و این جلسه علا قدمه. عروه میگه لابدن یکون وضعو هما، باید قدمین را طوری بذاره که مقابل قبله محسوب بشه. اونم ظاهرن نه، همون روی قدم ها را که نشسته باشه بله، صورت و سینه و بطن بله، اما پاها هم باید طوری باشه رو به قبله باشه، لازم نکرده. و این سلا مزتجعن، اگر خوابیده نماز میخونه. خوابیده نماز میخونه کسی که قدرت قیام نداره، باید نشسته هم حتی نمیتونه، باید خوابیده نماز بخونه. بله این معتبر است به این که طوری باید نماز بخونه که سرش به طرف مغرب باشه، پاش به طرف مشرق، که هیئت المدفون اون وقت که دفن میکنن شخص را چجوریه که اون شخص سرش به طرف مغرب، یعنی در بلاد ما، در بلاد ما که قبله ما ما بین مغرب و جنوبه، وقتی دفنش میکنن سر به طرف مغرب، پاش به طرف مشرقه، روش هم به طرف قبله است. اگر خواست خوابیده نماز بخونه باید همینطور نماز بخونه اگر بتوانه. اگر روی پهلوی راست نمیتونه نماز بخونه، باید به عکس این بخونه، سرش بذاره به طرف اون طرف مشرق، پا به طرف مغرب، ولی بازم صورتش رو به قبله باشه. بعد اگر این راه هم نتوانست، وقت مستلقیان به قفا، مستلقیان مثل حالت محتضر، مثل کسی که محتضر رو به قبله میکشن، اونطور باید نماز بخونه. بله این حالات مختلفی است که در صدق استقبال باید این حالات خوب در نظر باشه. بله در محتضر اینطور، در محتضر بله کف پا رو به قبله است، گر پاش بنشینه صورت رو به قبله خواهد بود. بله خب این اول، چون چند جا که میخوام استقبال لازم بود، اول صلات بود به این کیفیت، از ثانی فی حال احتضار، دومین جایی که استقبال قبله لازمه در حال احتضاره. کیفیت این در بحث احتضار در احکام اموات گذشته. اونجا ما قائلیم که کسی که میخواد دنیا بره باید تو رو به قبلش بکشن یا خودش بخوابه که زیر پا، کف پا رو به قبله باشه، که به حیث لو جلسه، اگر پاشه بنشینه چهره صورتش رو به قبله باشه. ما اینطور قائلیم، ولی سنی ها اینطور قائل نیستن. شیخ طوسی در خلاف جلد اول در باب احکام اموات صفحه 691 از اون چاپای سه جلدی در کتاب جنائز، بله در خلاف جلد اول صفحه 691 کتاب جنائز مسئله 466 فرموده اذا حضر الانسان الوفاتو وفات حاضر شد، یستحب با ان یستقبل به القبله فیجعل وجهه الی القبله و باطن رجله الیها و کذالک یفعل به حال القسل، حال قسل همینطوره. قال الشافعی ان کان الموضع واسعا اضطجع علی جنبه الایمن، شافعی در حال احتضار باید انسان بخوابه روی طرف راستش، روی پهلوی راستش، و جعل وجهه الی القبله کما یجعل عند الصلاة و عند الدفن. ایشان میگه دلیل اجماع الفرقه. خبری هم در باب احتضار حضرت صادق علیه السلام فرمودن که در وسائل در باب 35 از ابواب احتضاره، اذا وجهت المقت القبله فاستقبل به وجه القبله ولا تجعله معترضا کما یجعل الناس. در اون زمان معلوم میشه میگه سنیا در اون میت را که یعنی محتضر را رو به قبله میکشیدن غیر از ما بودن، طور ما دیگه بودن. این است که فهمیدن اخبار احتیاج داره به این که اونا چی میگفتن. حضرت فرمان که میت را طوری بخوابان که وجهش رو به قبله باشه، نخوابان طوری که ناس میخوابانن. معلوم میشه اونا همون مثل مذهب شافعی میخواباندن میت را مثل حالت دفن مثلا. بله خب بنابراین یکی از چیزهایی که استقبال لازمه حالت احتضار به اون ترتیب. این را باید مختصر بحث کنیم چون من که جایی بحثش جایی خودشه. سوم حال صلات علی المیت، در حال نماز خواندن بر میت هم، خب صلات اموات گفتیم برای نماز خوانها، این جمال خود میت میگیم. میت هم ایشان میگن که رأسش به مغرب باشه، پاش به مشرق باشه. عربه میگه در حالی که نماز که میخوانن و طوری بخوابانن که پا به طرف مغرب، رأس به طرف مغرب، پا به طرف مشرق باشه. اینجا ماشین اشکال کردن به عروه، اشکالشان درسته، گفتن خب این حرف که شما میگید برای بلاد ما درسته، بس یک قاعده کلی بفرمایید. قاعده کلیش اینه، باید موقع نماز خواندن میت را طوری بخوانند که سر میت به طرف دست راست نماز خوان باشه، پاش به طرف دست چپ نماز خوان باشه. اون نماز خوان، نماز خوان که ایستاده بر میت نماز میخوانه، باید میت طوری بخوانند که سر میت به طرف دست راست نماز خوان باشه، پای میت به طرف دست چپ نماز خوان باشه. تخت خواباندن موقع نماز، تخت میخواباندن. بله، خب حالا موقع نماز که تخت خواباندن، اینجور خواباندن، چجور باید سر به طرف دست راست نماز خوان، پا به طرف دست چپ نماز خوان. حالا اهم از این که این نماز خوان قبلش ما بین مغرب و جنوب است مثل ما، یا ما بین جنوب و مشرق، یا مشرق و شمال، یا شمال و مشرق، فرق نمیکنه. بس این عبارت ایشان برای بلاد ما خوبه، چون ایشان فرموده است که در عروه گفته که رأسش به مغرب باشه، پاش به طرف مشرق باشه. این با کجا جور در میاد؟ این با شهرهای عراق و ماها جور در میاد، ولی جایی که قبلشون عین مشرق و شماله، یا شمال و مشرقه، مثلا اونجا جور در نمیاد دیگه، شمال و مغرب مثلا. بس قاعده کلی اینه، باید طوری بخوابانن که سر به طرف دست راست نماز خوان، پا به طرف دست چپ نماز خوان باشه. اینم نسبت به نماز بر میت. وضع حال دفن، در حال دفن چطور میخوابانن؟ در حال دفنم معلومه، در حال دفنم باز باید طوری بخوابانن که صورت رو به قبله باشه، با سر به طرف دست راست نماز خوان که نماز میخوان اونطور بود، سر به اون طرف باشه، پا به طرف دست چپ نماز خوان بود. اون در حال دفنم اینطوریه، در حال دفنم اینطور باید دفنش بکنن. اینم نسبت به حالت دفن. خب اینا رو چون جا در جای اونجا دفت باید بحث بشه، اینجا دو مختصر رو باید رد بشیم. پنجم، ذبح و نهر. از جایی که قبل لازمه استقبالش ذبح و نهر. ذبح در غیر شتر، نهر در شتر. این چطور باید باشه؟ این باید مذبح و منحر رو به قبله باشه، بلکه مقادیم بدن اون حیوان، یعنی مثلا گلوی حیوان باید رو به قبله باشه، گلوی شتر هم در حال نر باید رو به قبله باشه. از یکی از اشکالاتی که هست در اون ذبحایی که حالا در بعض جا داره اینطوری باشه که میارن مثلا حیوانا رو نگه می‌دارن 100 تا 200 تا 50 تا نگه می‌دارن، بعد یه دفعه از این پشت گردن یک چیز میاد که این همه اینها رو مثلا قطع می‌کنه. اونجا یکی از اشکال این است که رو به قبله نبوده. رو به قبله بودن گوسفند کلش کافی نیست، باید مذبح رو به قبله باشه، باید این زیر گلو رو به قبله باشه. بعد اگر طوری بخوابانن که این مذبح رو به قبله باشه کافیه. اگر نخیر مثلا گوسفندا رو سرپا نگه بدارن رو به قبله، که مثلا پیشانش رو به قبله است، این کفایت نمیکنه. این است که ایشون هم اینجا گفتن بن یکون المذبح والمنحر و مقادیم و بدن حیوان به قبله، محل ذبح و محل نهر و مقادیم بدن حیوان رو به قبله باشه. ولی احوت ها زابه هم باید رو به قبله باشه، یعنی حیوان معلوم، اما زابه هم واجبه. ایشان میگه احوت هست، ولی اقوا این هست که واجب نیست. بله، ولی احوت این هست که زابه هم مستقبل باشه، و این کنن اقوا عدم وجوبه. خب بله چرا؟ نه، اینجا مثلا مقادیم بده این است که پاها و شکمن رو به قله باشه، منظور این است. بله، مثل انسان که شکمنش باشه. بله، خب این هم راجع به این موضوع که روشن، اینجا بحث مفصل در جای خودش. مسئله دوم که میخوایم به این بحث امروز تمام بشه، مسئله دوم این است که استقبال بعدن تمام بشه. مسئله دوم این است که استقبال در حال تخلی به بول یا قایت حرامه. عرض کردم که استقلال یتصف و به حسب اتصاف احکام خمسه، گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه، گاهی هم مباح. استقبال در حال تخلی بول و قائت اندنا حرامه. عامه فرق داره، مثلا شافعی گفته که در بناها حرام نیست، در سهاری که دیوار نداره حرامه. فرق داشته است بین سهاری و بنیان. سنی ها مثل ما قائل نیستن، ما قائلیم که مطلقا استقبال و استدبار در حال تخلی به بول و قائت حرامه. بله، اینم باز در اونجا باید دست بشه. ایشا میگه والاحوت ترکه حال استبرا والاستنجا. حالا یه شخصی در موقع تخلی به بول یا قائت رو به قبله نبود، اما خواست استنجا بکند، به شوره استنجا شستنش، برگشت رو به قبله، یا خواست استبرا بکند، برگشت رو به قبله، این چطوریه؟ احتیاط مطلقشان داره. والاحوت ترک استقبال در حال استبرا والاستنجا، در حال استبرا هم رو قبله نماشه، در حال استنجا هم رو قبله نماشه. احوت مطلق است که حاشیه نداره. بعد از آمده استقبال در مواضع مستحب است که ذکر کردین، خود تا متعالی دعا، حال قرائت قرآن، حال ذکر، حال تعقیب، این رو مطالعه کنید. و مکروهش هم استقبال حال در حال جما مکروهه و حال لبس سراویل هم مکروهه. این فصل آن شد. فردا انشالله فصل بعدش که خلل در قبله است انشالله فصل